داستان کوتاه دیگری بشنوید از خانم مژگان عباسلو. قصه را می شود ننوشت، غزل را می شود نگفت، اما آرزوی تو را آرزو فقط آرزوی علی نبود، آرزوی یک محله بود، شاید هم یک شهر. هیچ کس باور نمی کرد آرزوی علی از دست برود، همانطور که هیچ کس باور نمی کرد علی آرزوی دیگری داشته باشد. حبیب داد زد: خان جان، بیا ببین چه مستأجر خوبی برای اتاقمون پیدا کردم. و از پله های ایوان بالا دوید. خان جان گفت: چه کار است؟ از کجا آمده؟ چند وقت می ماند؟ و از پشت پنجره به علی خیره شد که میان حیاط ایستاده بود و به دو درخت بهار نارنج نگاه میکرد. آرزو گفت: آن که هیچ گل ندارد مال حبیب است و این یکی که پر از شکوفه است مال من است. مال حبیب را خانجان چیده تا مربای بهار نارنج درست کند، اما من مال خودم را نگذاشتم دست بزند تا میوه بدهد. علی دستش را سایبان چشم‌ها کرد و به سمت صدا چرخید. آرزو گفت: یک وقت به سرتان نزند گلبرگهایش را لای کتاب بگذارید ها، گفته باشم. علی جلوتر رفت، دستش را انداخت و به انبوه گیسوان طلایی نگاه کرد. خانجان گفت: برای خودش عاقل مردی است، خدا کند بی‌درد سر هم باشد. حبیب نیشخند زد: خطاط است، شاگرد میگیرد و اموراتش را میگذراند. یک مستمری بخور و نمیر هم از پدرش دارد. روی هم رفته آدم خوبی به نظر میرسد، به خصوص که آرزو نفس زنان از راه رسید و دستایش را دور کمر خانجان گره کرد. گمانم این رفیق تو لال است حبیب، یک قدر دیگر زیر این آفتاب بماند ناقص عقل هم می شود. حبیب گفت: مرمولک، هنوز از راه نرسیده تو از کجا فهمیدی که لال است؟ خانجان با تعجب پرسید: لال است؟ آرزو گیسهای طلاییش را دور دست تاباند و ابروهایش را بالا برد. آدم باید لال باشد که وقتی به یک دختر خوشگل میرسد سلام نکند. و از مطبخ بیرون رفت. حبیب به خانجان نگاه کرد و خندید. خانجان دستش را به صورتش گذاشته بود و نوچ میکشید. خرم شیشه مشروبش را از روی میز برداشت، لیوان را پر کرد و به لب برد، اما قبل از آن که بنوشد دوباره توی بطری برگرداند. عادت همیشگیش بود، به قول خودش 50 سال تمام را با مشروب زندگی کرده بود. طول میکشید تا قبول کند که باید مشروب را برای همیشه ترک کند. خیلی سعی کرده بودند حالیش کنند که دیگر قادر به تحمل حتی یک قطره از آن مایه گزنده نیست، اما زیر بار نرفت. یک بار که علی‌رغم همه توصیه‌ها و سفارش‌ها سعی کرده بود مشروب بنوشد، آنقدر استفراغ کرد که دیگر چیزی از هیبتش باقی نماند. علی از پنجره به بیرون نگاه کرد و آه کشید. مادام سرجیک دستمالش را روی سر خرم پرتاب کرد. میزم را کثیف کردی خرس گنده. خرم دستمال را روی میز کشید و گفت: از من میشنوی علی جان، این جستجو را تمام کن. زن جماعت ارزش این چیزها را ندارد به خدا. همین من زن اولم، خوب که سرکیسم کرد ولم کرد و نمیدانم رفت کدام گوری. هنوز هم که هنوز است ازش بیخبرم، اصلا نمیدانم زنده است یا مرده. زن دومم هم مادام سرجیک چین دامن گشادش را صاف کرد و به خرم براق شد. تو نمیتوانی ساکت باشی؟ بیشتر از 1000 دفعه زندگیت را ریخته ای بیرون. خرم دستش را با هرس در هوا تکان داد و از پشت میز بلند شد. مادام سرجیک کنار علی ایستاد و خم شد تا نوشته ای را که علی به دستش داد بخواند. آرزو هر زنی نیست. مادام لبخند زد. معلوم است که هر زنی آرزوی علی نیست. کریم که تا آن وقت ساکت گوشه نشسته بود دست به شانه علی گذاشت و آهسته گفت: فردا از نو میگردیم. بالاخره یک جایی توی همین شهر است. مادام سجیک گفت: ممکن است توی این چندین سالی که علی نبوده از این شهر رفته باشند. من به دوستانم توی شهرهای دیگر سپردم، اما مشکل اینجاست که اسم و رسمشان را نمی‌دانیم. اگر لااقل نام فامیلشان را داشتیم یا اصلیتشان را می دانستیم. علی نوشت: من فقط 6 ماه در خانهشان زندگی کردم. فامیلشان را نمی دانم چه بود. اصلیتشان را هم. اتاق می خواستم که برادرش را نشانم دادم. خورم با لیوان پر مشروب بین دو لنگه در ایستاد.
گفتی که گیسواش طلایی بود؟
ها؟ همین؟ از کجا می دانی که رنگشان نکرده بود؟ مادام سجیک داد زد:
خفه شو خورم.
علی نوشت: آرزو فقط 16 سال داشت. آرزو فقط 16 سال داشت که عاشق علی شد. هیچ کس باور نمی کرد علی این عشق را جدی بگیرد. همانطور که هیچ کس باور نمی کرد عشق آرزو جدی باشد. حبیب روی فرش کهنه ایوان نشست و به حرکت قلم نگاه کرد.
این مروجک خواهرم را می گویم. ولکن نیست. می خواهد خط یاد بگیرد. گفتم سرش شلوغ است. گیر سپیچ داده که باید یاد بگیرد. حالا خدا وکیل اگه وقت نداری یا...
آرزو کنار علی نشست و به حرکت قلم نگاه کرد. علی سر بلند نکرد. دستش زیادی لرزید و قلم را زیادی چرخاند و کلمه را بد نوشت. آرزو زیر لب خندید. گفت: یک غلط داشتید آقا معلم. 19. حالا نوبت من است. و کف دست کوچکش را به سمت علی گرفت. علی سر بلند نکرد. حبیب گفت:
اگه دیدی خنگ است و یاد نمیگیرد عذرش رو راحت بخواب. رو در واسی نکنی ها علی جان.
آرزو داد زد: حسود. و روی کاغذ خم شد. آبشار طلایی روی کاغذ ریخت. علی صفحه را نمی دید. آرزو خندید:
آخر چی بنویسم؟ شما که هنوز سرمش ندادید آقا معلم.
علی نخندید. دستش را مشت کرد تا نلرزد. قلم را گرفت. نوشت: من علی هستم. آرزو نوشت: من علی هستم. بعد خط نوشت. علی سر تکان داد. از نو نوشت: من علی هستم نه آقا معلم. هنوز سر بلند نکرده بود. آرزو خندید. نوشت: من علی هستم نه آقا معلم. علی بی صدا خندید. خانجان داد زد:
آرزو کجایی؟ بیا باید بادمجان پوست بکنی.
آرزو نشنید یا شنید و محل نکرد. نوشت: آرزه. گفت:
واف خوب بلد نیستم. دوباره سرمشق میدهید؟
علی نوشت: صدایت میکند. چشمای آرزو به شیطنت برق زد. گفت:
نروید ها، همینجا باشید. تا 2 دقیقه دیگه برمیگردم. پوست بادمجان ها را که کلوف بکنم، خانجان چاقو را از دستم میگیرد و غر میزند که پدر من هم بلد بود اینطوری بادمجان پوست بگیرد.
و به سمت مطبخ خانه دوید. علی با دهان بسته خندید و به باران گیسوان طلایی نگاه کرد که در هوا میرقصید. روی صندلی اتوبوس کنار هم نشسته بودن. کریم گفت:
چرا این همه سال دنبالش نگشتی؟ چرا بعد از این همه سال؟
علی روی شیشه دم کرده اتوبوس انگشت کشید. باید اول دنبال خودم میگشتم. کریم دستهایش را بغل کرد. پیدا کردی؟ علی سر تکان داد. بدون آرزو محال بود. کریم دیگر چیزی نپرسید. آهسته گفت:
نمیدانم اگر من هم آرزوی تو را داشتم همینقدر دنبالش میگشتم.
به میدانگاهی رسیدند. علی نوشت: اینجا مادام سرجیک مرا دید. کریم خندید:
میدانم. ناغافل از پشت سر صدایت کرد که: هی تو. تو هم ترس برد داشت که این زنی که چاق بیقواره از من چه میخواهد. او هم با آن راه رفتن اردکوارش آمد سمتت و صاف توی چشمهایت زل زد و پرسید که جایی برای ماندن داری یا آواره ای. علی خندید و سر فرود آورد.
کریم دستش را در هوا تکان داد.
این کار همیشگیش است. دنبال بیخانمان های مثل ما میگردد. خیال میکنم اینطوری بار گناهانش را سبک میکنه.
علی نوشت: پس باید گناهکار قهاری بوده باشد. کریم خندید. علی روی شیشه دم کرده نوشت:
آرزوی من بیگناه بود. کریم به سرعت پرسید: چرا میخوای پیداش کنی علی؟ شاید ازدواج کرده باشه، شاید اصلا تو را به یاد نیاورد. فکر اینها را کرده ای؟ روی علی به سمت پنجره بود و کریم ندید که صورتش در هم رفت. فقط میخواهم بدانم که خوشبخت است یا نه. و اگر بود، علی به چشمهای کریم نگاه نکرد، آرام میشد. و اگر نبود، برای خوشبختیش دعا میکن. کریم با شماتت گفت: دروغگوی خوبی نیستی علی. تو میخوایی بدانی هنوز دوستت دارد یا نه؟ میخوایی بدانی هنوز عاشقت هست یا نه؟ تو این را میخوایی بدانی. شانه های علی لرزید اما گریه نکرد. آرزو فقط عاشق علی نبود، مرهمی بود بر زخم‌های نادیده و دردهای ناگفته. با این همه علی نمی‌توانست به خودش اجازه ابراز علاقه بدهد، همانطور که نمی‌توانست به ابراز علاقه آرزو پاسخ بدهد. حبیب لب حوض نشست، گفت: به سلامتی. و لیوانش را بالا برد. بوی خوش کباب در خانه پیچیده بود. خانجان داد زد: جای زهر ماری خوردن، ببین جگرها نسوخته باشند. و به علی و آرزو چشم دوخت و ابروهایش را در هم کشید. حبیب گرزد: خان جان، ما که همیشه آبشنگولی نمیخوریم که. یه بارم که میخوریم توی خانه میخوریم که جلوی چشم خلق الله نباشد. تو رو روی آقام این نگ زهرماری کوفت ما میکنی. خان جان سر تکان داد: پتو، تو شکت را جدا کردم. از امشب توی اون اتاق کوچک ته راه رو میخوابی. تا 40 روز زندگی ما نجس و پاکی دارد. حبیب شانه بالا انداخت، سیخهای لاینان را میان سفره گذاشت و کنار علی نشست. آهسته گفت: به حرفای این خانجان ما گوش نکن، یکم پیر شده. علی سر تکان داد. حبیب گفت: امشب پایه است یا نه؟ با دختره خوشگل مجلس داریم. کم از معرفتمان میاد بد نگیم. اگر باشی خوش میگذرد. و به چشمهای علی نگاه کرد که دو کاسه خون بود. آرزو به دستهای علی نگاه کرد که میلرزید. حبیب سر در گوش علی فرو برد و چیزی گفت. علی بی حرف به اتاقش رفت و در را بست. خانجان روی پایش زد: قدرت خدا را میبینی؟ این جوانی که نه پدر دارد و نه مادر، اینطور نمازخوان و مؤمن میشود. نوه من که 7 پشتش نمازی بودن. و جملهش را ناتمام گذاشت و آه کشید. حبیب یک سیخ جگر به نیش کشید: نماز خوندنش رو تو از کجا دیدی خانجان؟ خانجان بغ کرد: ندیدم. ندیدم حتی یک بار به آرزو نگاه کند. ندیدم یک بار سرش را بلند کند. معلوم است که نمازی است. گفت: این سیخ را ببر برای علی. آرزو به سرعت گفت: علی جگر نمیخورد. حبیب و خانجان با تعجب نگاهش کردند. آرزو بریده گفت: یعنی حالا نمیخورد. و لب حوض نشست و دستش را توی آب فرو برد. لب گزید تا اشکهایش پایین نریزد. علی اجازه داد تا اشکهایش فرو بریزد. علی به کنده های باقی مانده از 3 درخت بهار نارنج دست کشید و بغضش را فرو خورد. یکی از کنده ها از دوتای دیگر باریکتر بود و چنان محکم دور کنده دیگر تاب خورده بود که نتوانسته بودن مثل بقیه از ریشه جدایش کنم. علی به باقی مانده تنه درخت دست کشید و دستش را بویید. به سوی کریم که بی حرف کنارش ایستاده بود و نگاهش میکرد چرخید: این درخت من است، آرزو کاشت. مادام سلجیک مانتوی گشادش را روی یکی از کنده ها انداخت و رویش نشست. کریم به خانه مخروبه نگاه کرد. یعنی حالا آرزو کجاست؟ علی روی زمین تا شد. حرفهایم را اینجا خاک می کردم. کریم مشتش را در هوا تکان داد. یه چیزی بگویم ناراحت نشوی علی ها. خیلی بی عرضه بودی. آدم می شود اینقدر عاشق باشد و به همین راحتی بگذارد؟ مادام سلجیک سر تکان داد. آدم وقتی اینقدر عاشق باشد به همین راحتی میگذرد. کریم پوزخند زد. ببخشید ولی همه تان یک جورهای خلید. من به محض اینکه فهمیدم نام زدم با یکی دیگر، و لب گزید و ساکت شد. مادام سرچیک گفت: رفتی دلش را بیاوری که دخلت را آوردن، مگر نه؟ خورم که تا آن وقت با شیشه مشروبش سرگرم بود از روی تخت سنگ بلند شد و با دهان بیدندانش خندید: اگر کشته بودیش که الان اینجا نبودی تا برای خودت راست راست بگردی. کریم بغض کرد: من دوستش داشتم مادام، خیلی هم دوستش داشتم، هنوزم گاهی. خورم باز خندید: پس بعد از علی نوبت توست که دنبال عشقت بگردی. کسی نخندید. مادام سرجیک به سمتش براق شد: خوب بس که یک بار به خاطر همین خوشمزدگی ها دخلت را آوردند و باز آدم نمیشه. کریم زیر لب گفت: هیچ وقت فرصت نشد بهش بگویم که چقدر دوستش دارم. علی صورتش را در دستهایش پنهان کرد. آرزو در هر فرصتی به علی نشان میداد که دوستش دارد. هیچ کس باور نمی کرد فرصت آرزو کوتاه باشد، همانطور که هیچ کس باور نمی کرد فرصت علی از دست برود. آرزو سیب را پیش روی علی گذاشت. سیب سرخ تازه‌ای بود که تنها یک گاز از آن خورده شده بود. یک گاز درست به قدر دهان آرزو. علی با تعجب سر بلند کرد. آرزو لبخند زد و چیزی نگفت. علی سر به زیر انداخت و منتظر ماند تا صدای آرزو در گوشش بپیچد. آرزو روی کاغذ نوشت: این سیب را خانجان به من داد. دلم نیامد تنها بخورم. یک گاز بیشتر ازش نزدم. علی با تعجب به کاغذ نگاه کرد. سیب را روی تاخچه گذاشت و نوشت: ممنونم. آرزو نخندید. علی نوشت: کدام حرف را تمرین کنیم؟ آرزو نوشت: عین. علی نوشت: عین اول مثل عاشق؟ آرزو گفت: عین اول مثل علی. صدایش می لرزید. علی تازه فهمید که چقدر دلش برای صدای آرزو تنگ شده است. آبشار گیسوان طلایی روی کاغذ خم شد. علی چیزی نمی دید. آرزو که از اتاق بیرون دوید کاغذ را چرخاند. دوستت دارم علی. علی لب گزید. شب که آرزو با بشقاب قیمه پلوی زعفرانی در اتاقش را زد، به جای آن که در را با شوق باز کند، یک تکه کاغذ از لایه در بیرون فرستاد: اجازه بدهید این مرد لال مستأجر خانه شما باقی بماند که جز این مجبور است به تحمل یک آوارگی دیگر. آرزو مدت ها پشت در ایستاد. می دانست علی پشت در ایستاده است. گریه نکرد. کاغذ را تا کرد و با خود مادام سرجیک سر خورم را به دامن گرفت. خورم زار زد: می ترسم مادام، نمی خواهم با آنها بروم، دوست ندارم از اینجا بروم، مگر زور است؟ کریم قهقه زد: می گوید مگر زور است؟ یک ساعت از داستان لیلی و مجنون برایش می خوانیم، تازه می گوید لیلی زن بود یا مرد؟ اینجا همه چیز زوری است ببم جان. مادام سرجیک سر خورم را نوازش کرد: بچه شدی پیر مرد؟ این همه سال رسم و رسوم را یاد نگرفته ای؟ همه ما یک روز مجبوریم از هم جدا بشویم. تو قرار است جای برای خودت داشته باشی. یک سرپناه بهتر. با افراد تازه آشنا میشوی. زندگی تازه ای را شروع میکنی. به اینها فکر کن. تازه من که نمیتوانم شما را تا ابد اینجا جا بدهم. تا بوده همین بوده. شما باید سر و سامان بگیرید و کسان دیگری جای شما را بگیرند. کریم آه کشید و با انگشتان باریکش بازی کرد. به زودی نوبت من هم میرسد. اسم من هم توی لیست است. خدا میداند مرا کجا بفرستند. میان یک مش پیر و پاتار. خرم بینیش را بالا کشید. علی چه؟ مادام سرجیک از روی صندلی بلند شد. کتری را از روی گاز برداشت و آب جوش را توی قوری ریخت. قضیه علی با شما فرق دارد. خرم مثل بچه‌ای که از استدلال درمانده باشد پرسید: پس چرا اینجاست؟ چون گم شده ای دارد. تا وقتی پیدایش نکرده قدمش سر چشم من است. کریم با شماتت گفت: با این عرضه ای که من در این بشر سراغ دارم تا قیام قیامت هم آرزو را پیدا نمی کنم. علی یک باره به سمت کریم چرخید. کریم از حالت نگاه علی ترسید. به سرعت گفت: راست میگویم دیگر. خب مرد حسابی، آدم وقتی کسی را میخواهد راست و حسینی بهش میگوید. با این مسخره بازی که تو درآورده ای دختر مردم معلوم است که رم میکند. خرم لیوانش را بالا برد. به سلامتی. کریم خندید. خودت بزن بلکه یکم روشن شی. خرم لیوان را لب نزده روی میز گذاشت. مادام سرجیک سر تکان داد و چایش را هورت کشید. علی اگر لب از لب وا کرده بود دیگر با من و تو فرقی نداشت. آرزو فقط آرزوی علی نبود. آرزوی خانجان بود. آرزوی حبیب بود. آرزوی یک خانواده بود. هیچ کس باور نمی کرد علی در آرزوی آرزو باشد. همانطور که هیچ کس باور نمی کرد آرزو در آرزوی علی باشد. آرزو تکیه های کاغذ پاره را از زیر خاک بیرون می کشید. زیر ناخونهایش گل نشسته بود. خاک ها را با دست کنار ریخت و تکیه های کاغذ را کنار هم چید. با هم جور نبودند. دوباره کند و دوباره کنار هم چید. آرزو. اشکای آرزو تکه های کاغذ را تر کرد. شب که علی به خانه بازگشت، عطر بهار نارنج اتاقش را در خود غرق کرده بود. گلبرگ ها را لای جانمازش پیدا کرد و شیشه مربا را روی تاقچه. شب که حبیب به خانه بازگشت، خانجان دستهایش را چسبید. راستش را به من بگو حبیب. علی چیزی به آرزو گفته؟ حبیب با تعجب گفت به جان خانجان نه، چند بار میپرسید؟ خودم بهش گفتم که آرزو ناوگور پسر خالش است. گفتم که همه فامیل خبر دارند و همین روزا برای شیرینی خورانش سر میرسن. خانجان دستهای حبیب را رها نکرد. علی گوی مادرزاده است. حبیب نشخند زد. من چه میدانم خانجان، گوشایش که خوب میشنود، فقط حرف نمیزند. امروز چتان شده؟ چرا اصول دین از من میپرسید؟ خانجان دستهای حبیب را رها کرد و آه کشید. خدا بگم چه کارت نکند پسر که گشت میان همه پیغمبرها جرجیس را پیدا کردی. حبیب سرش را خاراند و بی‌حوصله گفت من که نمیفهمم شما چی میگویید خانجان. تا حالا که به سرش قسم میخوردید که الست و بلست و به آرزو نگاه هم نمیکند، حالا چه شده که یک دفعه؟ خانجان محکم روی پای ایستاد. این را که هنوز هم میگویم، در پاکی و مردی این پسر شک ندارم، فقط این وروجک. حبیب چشمانش را تنگ کرد. این وروجک چی؟ الان 2 روز است که لام تا کام حرف نمی زند. هر چی ازش می پرسم یا باهاش حرف می زنم روی کاغذ می نویسد می دهد دستم. لالمونی گرفته پاک. حبیب یک بار زد زیر خنده. بازی تازه یاد گرفته مارمولک. از لالبازی علی خوشش اومده. خانجان شانه بالا انداخت. چه می دانم والا، خدا به خیر بگذراند. به خالت پیغام دادم زودتر بیاین قال قضیه را بکنن. از آن روز به بعد آرزو با هیچ کس صحبت نکرد، به خصوص با علی. علی کنار قبر ایستاده بود اما به آن نگاه نمی‌کرد. کریم دستهایش را به سینه چسبانده بود و به سنگ قبر نگاه می‌کرد. مادام سرجیک با پیرمرد دعاخوان از راه رسید. علی نوشت ازش بپرسید گلاب همراهش هست مادام. گوشهای پیرمرد سنگین بود. مادام سرجیک چند بار فریاد زد تا پیرمرد فهمید و سر تکان داد. بطری پلاستیکی را از توی انبانش درآورد و گلاب را روی سنگ خالی کرد. عطر خوش گلاب فضا را گرفت. کریم بازوی علی را فشرد. هنوزم میخوای دنبالش بگردی؟ علی جواب نداد. مادام سرجیک به پیرمرد گفت این خانومی که اینجا دفن شده را میشناسی پدر جان؟ پیرمرد نشنید. مادام سرجیک دستش را در هوا تکان داد. پیرمرد سر بلند کرد. چند سالی میشد که کسی بهش سر نزده بود. شما از خم و خیشهاش هستی؟ مادام سرجیک به سرعت گفت نه. تو خم و خیشهایش را میشناسی؟ پیرمرد سر تکان داد. دختر و پسرش تا همین چند سال پیش اینجا میآمدند. اما مدت هاست ندیدمشون. علی تون تون چیزی نوشت. مادام سرجیک نخوند. دخترش گیس های طلایی داشت. پیرمرد گیج نگاه کرد و سرش را خاران. کریم گفت بپرسید اصلیتشان مال کجا بوده مادام. چند دقیقه طول کشید تا پیرمرد به خاطر بیاورد که پیرزن اصلا نیشابوری بوده است. کریم با شادی به هوا پرید. این شد یک چیزی. علی لبخند نزد. همه ترسش از مرگ آرزو. آرزو نمرده بود. فقط با کسی صحبت نمی‌کرد. هیچ کس باور نمی‌کرد سکوت آرزو تا این حد طولانی شود. همانطور که هیچ کس باور نمی‌کرد آرزو برای همیشه سکوت کرده باشد. حبیب ته سیگارش را با حرص روی موزاییک ایوان فشرد.
این جورش را دیگر ندیده بودم. دختره پاک زده به سرش. تو یه کاری بکن لااقل بهش بفهمون این بازی نیست. شده اینهو مرده متحرک، از صبح تا شب لام تا کام با کسی حرف نمی‌زنه.
علی نوشت این بازی را تمام کن آرزو. آرزو نوشت من آرزوی علی هستم. علی نوشت این بازی نیست آرزو. دستهای آرزو لرزید. اگر بازی بود که خیلی وقت پیش تمام شده بود. لالی به رخ کشیده ندارد دختر. آرزو چشمهای شعله‌ورش را به علی دوخت. پس به رویم نیاورید. علی درمانده قلم را روی کاغذ انداخت و به پیشانیش دست کشید. آرزو نوشت هیچ کس یک دختر لال را نمی خواهد. حتی اگر پسر خاله من باشد. مشکل شما هم همین بود نه؟ علی سر بلند نکرد. یک نفر باید بازی را تمام کند. آرزو به سیب پلاسیده روی تاخچه نگاه کرد. تنها یک گاز کوچک از آن خورده شده بود. یک گاز به قدر دهان آرزو. نشست. لبهایش لرزید. قطره اشک روی کاغذ ریخت. علی سر بلند کرد. پس این بازی را تمام کن علی. سیب گاز زده آرام از روی تاخچه غلطید و بر زمین افتاد. کریم بازوی علی را گرفت و کشید. سب کن. مطمئنی که میخوای ببینیش؟ علی دست کریم را کنار زد و قدمهایش را تون تر کرد. کریم دوباره بازویش را کشید. با تو هم مرد حسابی. مطمئنی؟ علی استاد با چشمای شماتت بار به کریم نگاه کرد. نوشت معلوم هست چه میگویی؟ این همه نگشتم که حالا. بعد خط نوشت. کریم به زحمت خواند. منمن کرد. اما آخر ممکن است اون نخواهد تو را ببیند. میدانی که بالاخره؟ مادام سج یک نفس زنان از راه رسید. دانه های درشت عرق بر پیشانیش میدرخشید. به کریم اشاره کرد. باهاش حرف زدی؟ کریم سر تکان داد. همه چیز را از علی برایش گفتی؟ مطمئن بود که باور کرده است؟ مادام سجیک به سرعت گفت گفتم که آن شب تصادف کرده و چند ماه بیهوش بوده. به خاطر همین هم نتوانسته برگردد. گفتم به محض آن که بیدار شده دنبال آرزو گشته. حالا نمیدانم باور کرد یا نه. برایش را به علی کرد. این دیدار ممکن است خیلی خوشایند نباشد علی جان. علی دستش را روی قلبش گذاشت تا آرام تر بتپد. کریم زیر گوش مادام سجیک گفت من شک دارم که خودش باشد. مطمئنی که خودش است مادام؟ مادام سجیک عرق صورتش را با دستمال پاک کرد. خود خودش است. وقتی نگاه میکنی انگار علی را میبینی. وقتی مینویسد انگار علی مینویسد. وقتی از زندگیش تعریف میکند انگار علی تعریف میکند. به در خانه رسیدم. علی دستش را به لبه در گرفت و همونجا نشست. کریم کنارش خم شد. چیزی شده علی جان؟ علی دستش را تکان داد. مادام سجیک از لایه در نیمه باز ترک کشید. آنجاست. میان حیاط ایستاده. کنار آن دو درخت بهار نارنج. علی از خود پرسید. زندگی بدون آرزو فایده هم دارد؟ بلند شد و از در نیمه باز گذشت. آرزو از خودش میپرسید. زندگی بدون علی فایده هم دارد؟ هیچ کس باور نمی کرد آرزو بدون علی زندگی کند. همانطور که هیچ کس باور نمی کرد علی آرزو مرده باشد. حبیب کارتون پر از کتاب را از اتاق علی بیرون بود. خانجان لب گزید. حتی کتابهایش را هم با خودش نبرده است. آرزو سیب قرمز پلاسیده را از روی کاغذها برداشت. به قدر دو گاز از آن خورده بودم. یک گاز به قدر دهان آرزو و یک گاز به قدر دهان علی. آرزو میان گریه خندید. آخرین نوشتش را خواند. این بازی را تمام کن علی. آخرین نوشته علی را نتوانست بخواند. من عشق فعفع ما تشهیدا. قطرات اشک خشک شده جوهر را پخش کرده بود. پیرزن 60 سال تمام حرف نزده بود. می نوشت. اشکایش کاغذ را خیس می کرد و جوهر خودکار خوب رنگ نمی گرفت. کریم به انبوه گیزهای سفید پیرزن نگاه کرد و بغضش را فرو خورد. مادام سرژیک به صورت جوان و زیبای علی نگاه کرد که عاشقانه به پیرزن چشم دوخته بود. پیرزن به زحمت روی قبر علی خم شد و صورتش را به سنگ چسباند. مادام سرژیک کنارش نشست و قلم و کاغذ را روی زانویش گذاشت. گلویش را صاف کرد و گفت: هاش خانم، علی منتظر است. پیرزن سر تکان داد، نوشت: من آرزو هستم. بعد خط نوشت و مستقیم به علی نگاه کرد. علی با همه صورت لبخند زد. کریم مطمئن نبود که پیرزن علی را نمی بیند. مادام سرژیک به جای علی نوشت: من آرزو هستم. پیرزن به زحمت خندید و سرفه کرد. علی دست به سینه‌اش گذاشت و سرفه کرد. پیرزن نوشت: من آرزو هستم، نهاج خانم. مادام سرژیک با خط خوش علی نوشت: من آرزو هستم، نهاج خانم. پیرزن هق هق کرد. اشکای علی کاغذ را خیس کرد. پیرزن اشکاش را با دستمال مادام پاک کرد. کریم بعد از 30 سال گریه کرد. مادام سرژیک میان گریه خندید. علی نوشت: دوستت دارم، آرزو.
Bəqlər iki gözəl soydin, bəqlər iki gözəl soydin. Ay gözəl nə gözəl, canın nə gözəl. Bəqlər nə gözəl, almək nə gözəl. Dönər mən ay vermək nə gözəl. Gözəl nə yaraşır ey, səlbi nə külaşar, dönüm səlbi nə külaşır.